بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل و شهدای برادران اسلام صلواتی اهدا به فرد. این حدیث قدسی را میخوندیم تا رسیدیم به اینجا. یا موسی کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا وجلا، اثر وجهک لی فی التراب، مسجد لی به مکارم بدنک، وقنت بین یدی فی القیام، و ناجنی حین تناجینی به خشیت من قلب وجل، وحی به توراتی ایام الحیات، و علم الجهال محامدی، و ذکرهم آلائی و نعمتی، فقل لهم لا يتمادوا في غي ما هم فيه فإن أخذي أليم شديد. یه ترجمه تحت لفظی میکنیم برای کسانی که آشنا نیستن. خدای متعال در مناجاتش با موسی فرمود که کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا وجلا، وقتی مرا میخوانی دعا میکنیم با خوف و اشفاق و وجل باش. این سه کلمه خوف و اشفاق و وجل تقریبا مترادفه. در فارسی هم مثلا میگیم بیم و ترس و قرار. فرق گذاشتنش خیلی مشکله، بیشتر تکرار ذکر اینا به خاطر تأکید مطلبی. حالا شاید هم یه فرقای دقیقی بینش باشه که منده درست بلد نیست. میفرماد وقتی دعا میکنی با حالت خوف و وجل باش، با ترس و عراض باش. اثر وجه کلیف تراب، صورت خودت را برای من در خاک بمال. وسجدی به مکارم بدنک، و اندامهای شریف بدنت در مقابل من به خاک بیفت. وقنت بین یدی فی القیام، وقت در مقابل من استادی با خضوع و خشوع باش. و ناجنی حین تناجینی به خشیت من قلب وجل، هنگامی که با من رازگویی میکنی مناجات میکنی با یک قلب ترسناک و هراسانی باش. وحی به توراتی ایام الحیات، تا زنده هستی با تورات زندگی کن، یعنی با تورات مأنوس باش. علم الجهال محامدی، خوبی های من را برای نادانان بین نادانان بیاموز. و ذکرهم آلائی و نعمتی، نعمتهای من را به یادشون بیار. و به اونها بگو در گمراهی که وارد میشن ادامه ندن، استمرار در گمراهی نداشته باشن، زیرا عقوبت من و مؤاخذه من دردناک و سخت. همطور که ملاحظه می فرمایید تقریبا کلید واژه این فراغ همش خوفه. خائفا مشفقا وجلا، قلب وجل، تا آخرش هم فن اخذی علیم شدید، عقوبت من خیلی سخت و دردناک. خب اینا به عنوان موعظه مطلب روشنی، اما در اطرافش سوالاتی به ذهن میاد که خوبه تا حدی که میسر هست در باره اینا یه توضیحی داده بشه. اصولا انسان خوف داشته باشه خوبه یا نه؟ این یک سوال. بعضی ها مثلا بعضی از روانشناسان چنین تبلیغ میکنن که آدم باید همیشه آرام باشه، از هیچ چیزی نترسه. ترس و صورت یک چیز منفی، حتی المحضور باید ازش پرهیز کرد. یه چیزی هم درست کردن معروفه که علی الظاهر جعلیست، دروغ، از قول حضرت امیر صلوات الله علیه نقل میکنن که ترس گناه بزرگی است، از بزرگترین گناهان است. به هر حال از این که آدمی داره از ترس خوشش نمیاد شکی نیست، آدم دلش نمیخواد ترسو ترسناک باشه، زندگیش با ترس و لرز بگذره. اما سوال میشه که این همه در قرآن و روایات و احادیث قدسی و اینها صحبت از ترس و خوف و خدا و خشیت و تعبیراتی از این قبیل هست، اینها چه وجهی داره؟ این یه مطلب به عنوان یک سوال مبنایی که اصولا ترس خوبه آدم داشته باشه یا نه، اصلا خوبه آدم هیچ ترسی نداشته. سوال دوم اینه که اصلا ترس از خدا یعنی چی؟ اگه آدم ترس هم داشته باشه از یک بلایی، از یک هیولایی، از یک چیز خطرناکی میترسه، خدا که ارحم الراحمین هست ترسش چیه؟ آدم از هر که بترسه به خدا، به خدا بنا میبره، از خدا ترسیدن یعنی چی؟ و سوم این که حالا فهمیدیم که ترس گاهی هم خوبه و ترس از خدا هم یه معنای صحیحی میتونه داشته باشه، ولی آیا از لحاظ در مقام تربیت راهی بهتر از این وجود نداره که آدم های از خدا بترسونن؟ اگر به جای این که آدم ها از خدا بترسونن بیشتر به خدا امیدوار کنه بهتر می؟ این دو سه تا سوال هم. اما سوال اول که آیا ترس فی حد نفسه یه چیز بدی یا یک امر نامطلوبی است یا برعکس فی الجمله ترس هم خوبه؟ البته این خوب و بدی که اینجا مطرح میشه خوب و بدی اخلاقی نیست. حالا خوبت باز بین پرانتز یه توضیح دیگه بدم. چیزی که خیلی وقتا اشتباه میشه، ترسیدن یه حرف، ترسو بودن یه حرف دیگه. ترسیدن یک احساس خاصی است که آدم موقعی که درک خطری میکنه یا توجه به یک ضرری پیدا میکنه، ضرر محتملی، یه حالتی براش پیدا میشه، یه حالت انفعالی، اسمش ترس. فرض کنید آدم شب تاریکی یا تو اتاق مثلا تنها باشه، یه هو یا هیولایی در مقابلش مجسم بشه یا یک ماری مثلا بهش حمله کنه یا یک حیوان درندهی، همین در اولین لحظه آدم تکون میخوره. به طور طبیعی یه حالتی که آدم دیدا میشه به تکانی میخوره، گاهی ممکنه مثلا رنگش بذاره. این ترسیدن. اما ترسو بودن یه چیز دیگه. ترسو بودن اینه که آدم وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده، اگر این کار در کنارش سختی های مشکلاتی یا احیانا خطرهایی وجود داره، به خاطر اون خطرها یا سختی های محتمل و ضعیف اصلا از خود کار مهم تر به نظر بره. جرأت این نداشته باشه که آدم به کارهای مهم اقدام بکنه. این ترسو بودنه، کسی که جرأت نداره با خطر مواجه بشه، ولو اینکه خطر مختصری باشه و اگه مواجه بشه میتونه منفعت زیادی ببره، ولی از جرأت نمیکنه. گاهی آدم از بعضی حشرات هم میترسه، اونجور که از شیر درنده میترسه. بعضی پیدا میشه بچه ها یا افراد ضعیفی مثلا از سوسک میترسن، کرده و مثلا یک شیری پلنگی بشوننده یا موش میترسن. این ترسو بودن یه حرفه، ترسیدن، حالت ترس برای انسان پیدا شدن یه حرف دیگری. این به عنوان یک ملکه ایست، یک صفتیست که آدم در مقابل خطرها جرأت اقدام کردن نداره. منشأش هم راحت طلبی، تنبلی، راحت طلبی، بی‌عرضگی در مقابل شجاعت. این در عربی خیلی خوبه، واژه دیگری داره، در اونجا جبر به کار میبره. آدمی که ترسو هست نمیگن این خائفه، میگن جبانه. این از صفتیست که در مقابل شجاعت واقع میشه. آدم یه وقت شجاع است، یه وقت جوان ترسو. در فارسی ما جبن و خوف را هر دو شب ترس به کار نمیریم. اینه که برای ما اشتباه میشه گاهی ترسو بودن با ترسیدن به یک معنا به کار میبریم، یا تصور میکنیم که این دوتا یه حقیقته. به هر حال اینجا فعلا صحبت ترسیدن است. اون جبر که به معنی ترسوییه مسلما صفت مذمومی است در مقابل شجاعت. نقطه مقابل شجاعت جبر است. اما این خوف یک حالت انفعالی است، یک احساس در آدم پیدا میشه، مثل حالت شادی، مثل حالت غم، حالت حزن. این هم یه همچه حالتی است. یه ها آدم میترسه این حالتی برش بینه. این چیزهایی که به طور طبیعی بر آدم اتفاق میفته و معمولا اختیاری این آدم نداره بید. حالا آیا در مقدماتش فعل جمله میتونه اختیاری داشته باشه یا در تقلیتش یا در تضعیفش، این حرف دیگری، ولی فی حد نفسی حالت طبیعی برای هر کسی، هر عاقلی، هر شجاعی هم باشه، که همچه حالتی گاهی پیش میاد. وقتی حضرت موسی الان این آمانی علیه السلام عصاش رو انداخت و اژدها شد، در اولین لحظه که دید عصا بودانه شد اژدها، ایهو ترسید، تکون بود. قرآن میفرماد فا او جسر فی نفسهی خیفتن موسی. این همون حالت طبیعی است. من وقتی یه چیز عجیبی میبینه که ممکنه خطری داشته باشه، نه فکرش نکرده، آماده نبوده، باش مواجه میشه، یهو میترسه. این اخلاقا مدهزم می نداره، یه حالت طبیعی است. مثل اینکه فرض کنید مثلا شبیه حالتهای انعکاسی که حالتهای رفلکسی در روانشناسان چیز سوزن میزنن تو باش، پاشو تکون میده، جمع میکنه. این چیزی نیست که بگن این کار خوبیست یا کار بدیست، یه عکس العمل طبیعی، یه حالت واکنشی، عکس العملی، ریفلکسی. ولی اگر آدم با مقدماتش یه حالت ترس را برای خودش ایجاد کنه یا تقویت کنه، این میتونه مورد ارزشیابی اخلاقی قرار بگیره که این کار خوبی است یا کار بدی. اونجایی که زمینه فعل اختیاری هست و آدم میتونه با مقدماتی این حالت رو در خودش ایجاد کنه یا ادامه بده، استمرار ببخشه، یا نه میتونه با مقدماتی، با فکرهایی یا با رفتارهای خاصی تمرینی حالت از خودش دور کنه. اینجاست که پایی میاد که اخلاقا حال کار خوبی دادن این کار رو بکنه یا نه. ولی تا مادانی که غیر اختیاری هست و یه حالت ریفلکسی هست، این خوب و بدی نداره، مدهی داره نظر میده. پس سوال وقتی میشه گایا ترس خوبه یا بده، منظور اونجور ترسیست که آدم درش نقشی داشته باشه، خودش اختیاراً بتونه در خودش ایجاد کنه یا ادامه بده یا تقویت کنه. این بستگی داره به این هدفی که از این کار داره و نتیجه که برش متوجه میشه. آدم میتونه با تخیلاتی حالت ترس رو در خودش تقویت کنه. اشخاص ضعیف و نفس مثلا وقتی آدم تنها باشه، شب هم مثلا تنها توی خانه یا توی ساختمان یا توی بیابانی تنها باشه و خیال در خودش خیالات تقویت بکنه، این حالت در آدم دیدا میشه. با این مقدمات میتونه این حالت ترس در خودش تقویت کنه. گاهی هم میشه اصلا در اثر همین حالت وحشت میکنه و آثار بدی هم برای ظاهر میشه. پس جواب از این که آیا تزکیت نفس خوب است یا بد، اینه که مادامی که یک حالت طبیعی و عکس العملی، این من اخلاقا خوب است و نبد، اما ادامه دادنش یا اختیارا ایجاد کردن حالت از اون بستگی داره به اینکه چه نتیجه ای برش مترتب میشه، به چه قصدی این کار را میکنی. چون کار اختیاری به هدفی داره آدم از این کار. پس جواب مطلق نمیشه داد که حتما ترسیدن اختیاری خوب است یا بد. بستگی داره به اینکه ترس از چی باشه و آدم به چه قصدی این هست ترس رو در خودش تربیت کنه یا ایجاد کنه. خب این سوال هست. مطلقا بنابراین نمیشه گفت ترسیدن بده، ایدهش نباید ترسید. بالاخره یکی از حالاتیست که خدای متعال زمینه شد در انسان قرار داده و ممکنه آثار خوبی هم برش مترتب بشه. حالا قبل از این که به مسائل معنوی و اینا بپردازیم، اگه آدم ترس از خطرهای احتمالی نداشته باشه، بیباکانه بیستایی اقدام میکنه و بعد ضررهای زیادی برش مترتب میشه. اونایی که بیپروا هستن، بیباک هستن، مثل بعضی بچه هایی که خیلی تخصن، شیطون هستن، هیچ ملاحظه نمی کنن، هر جایی به خودشون با آبادیش میزنه، خب گاهی هم میفتن، دست خودشون میشکنه، گاهی میسوزن. آدم های بزرگی هم که اینجور بیباک و ماجراجو باشن، این چیز خوبی نیست. آدم یه مقداری باید ترس داشته باشه، یعنی خطرهای محتمل را دربارش بیندیشه تا یک حدی خودش را حفظ کنه از وقوع در خطرها. پس خود این قیاد نفسه یک چیز خوبیست که خدا در انسان آفریده برای اینکه جلوگیری کنه از خطرهای محتمل. اما به کار گرفتنش و تقویتش تا چه اندازه خوبه، در چه جاهای خوبه یا نه، وقتی داره اینکه هدف انسان چی باشه و فکر کنه درباره چی بترسه. خب سوال دوم اینه که اصلا ترس از خدا معنی داره یا نداره. این یه مقدار تحلیل میخواد که اصولا ترس هر وقت در انسان پیدا بشه برای هر انسان عامل اون چیزی که متعلق ترس هست و منشأ ترس میشه این است که آدم خطری متوجه او بشه یا منفعتی ازش سلب بشه، یک امر خاصه ازش محروم بشه، میترسه که اون چرا دوست داره از دستش بره. یا میترسه اینکه چیزی که دوست نداره و ناخواستهش متوجهش بشه. ترس از این است ابتدا. منتها به علاقه سببیت و مسببیت گاهی به اون چه موجب این خطر میشه اونم متعلق ترس قرار میگیره. پس که این وقتی آدم میترسه که گرگ بهش حمله کنه، ترس اولیش این است که بدنش دریده بشه، عضو بدنش ناقص بشه، از این میترسه. ولی چون این کار به وسیله گرگ انجام میگیره، میگه از گرگ میترسه. ترسش از گرگ این است که کاری کند گرگ که ضرری متوجه او بشه، پس او از ضرر خودش میترسه. اون چه اصالتا متعلق ترس است، ضرر خود آدم یا از دست دادن منفعت خود است. ولی گاهی این ترس را نسبت میده به چیزی که منشأ این ضرر یا منشأ این میشه. تا اینجاها عادیه، میگم از گرگ میترسن، بعد از حیوان درنده میترسن، یا بعد مثلا از تاریکی میترسن، یعنی میترسه که در اثر تاریکی خطری متوجه بشه. در حال این شایع همه میانه رو میفهمه. در اسلام چون اصل آموزش اسلام بر اساس توحیده، خدای متعال هم در قرآن کریم و هم به وسیله انبیا و اولیا این روش را به کار میگیره که همیشه انسان را متوجه علت اصلی میکنه. که درست گرگی هست و ممکنه انسان را ضرری به انسان برسه، اما گرگ آفریده خداست، اختیارش هم دست خداست. آدم باید از خدا بترسه که او علت العلل هست، مسبب الاسباب. خب ما با این آشنا هستیم در قرآن. خدا می فرماید آب را از آسمان نازل کرد، خدا به وسیله این آب زمین را احیا کرد. زمین دانه هایی که در زمین هست، خدا اون دامنه را می شکافد. فالق الحب و النوا، دانه‌ای که در زمین می افته به وسیله چی شکافته می شی؟ می خیسته، باد می کنه، آب وقتی به درونش سرایت میکنه کم کم حجمش زیاد میشه، پوستش شکافته میشه. شکافتن دانه غیرزی نیست. اما خدا میفرماید فالق الحب و النوا، خداست که دانه رو میشه. هسته درختی رو که میگارید وقتی شکافته میشه جوانه میزنه، میگه خدا اون هسته را میشکافاند. درست اسباب و وسائلی هست، اما قرآن همیشه میخواد شما رو متوجه به مسبب الاسباب. درسته که ما از ضرر خودمون میترسیم، از اینکه منفعتی از دستمون بره میترسیم، ولی سلب این منفعت یا رسیدن ضرر به ما اسبابی داریم. از اون اسباب هم میترسیم چون اونا وسیله ضرر یا سلب منفعت هستن. این مردم دیگه هم میگن از فلان چیز ترسیدم، یعنی به خاطر اینکه اون وسیله میشه برای یک ضرر. اما قرآن یه پله بالاتر میگذاره، میگه از کسی بترسید که اختیار همه اینا از اوست. او این نظام اسباب و مسببات رو برقرار کرد. توجه داشته باشید اوست که این عالم را اداره می کنی. دانه را او می شکافد، باران را او نازل می کند، ینزل الغیث من السماء. می دونیم آب باران چجوری نازل می شید، بخار دریا بلند می شه به یه جای مناسبی می رسه، در اثر شرایط خاصی تبدیل به باران می شه، بر می گرد روی زمین، جاذبه زمین می کشوندش پایین، می شه باران. اما قرآن میخواد توجه بده آدم را به اون کسی که همه این اسباب و مسببات دست اوست. او دریا شا آفریده، او خورشید شا آفریده که میتابه به دریا بخار میشی، او این وسیله را فراهم کرده که این بخار بلند بشه برسه به جایی که هوای سرد بشه. او این از قانون را مقرر فرموده که آب وقتی میرسه بخار میرسه به جایی سردی تبدیل به آب میشه. او جاذبه را در زمین قرار داد که وقتی آب سنگین تر از هوا شد کشیده بشه به زمین نازل بشه بیده. پس میگه بگید باران را او نازل میکند. توجهتون به اون کسی باشید که همه اینها از او ناشی شده و اختیارش به دست او. پس اگه آدم بترسدن، اگه از عذابی بترسه، از بارانی بترسه، از سیلی بترسه، از زلزلهی بترسه، درسته که اینا اسباب طبیعی داره، خیلی بی خود پیدا نمیشه،